ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شما هستم. در جریان ساعت از عکس‌العمل حکومت افغانستان به بیانات مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان میشنوین که گفته کشورش به یک شرط در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد و او ای که بعد از سال 2014 هند تلاش پر کردن خلای ایجاد شده در افغانستان نکنه. ایره هم مشنوین که در افغانستان خشونت ها در برابر ژورنالیست ها یواخر افزایش قابل ملاحظه یافته. در خبرهای جهان مشنوین که در نتیجه عملیات علیه جنگجویای افراطی و جنایتکارا در کراچی پاکستان یک قمندان طالبا کشته شد. ایره هم مشنوین که معاون وزارت خارجه روسیه گفته که رژیم اسد مواد تازه‌ای را در اختیار روسیه قرار داده که بر انجام حملات توسط شورشیای سوریه در اطراف شهر دمشق و استفاده از سلاح کیمیایی دلالت میکنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواهید شنیدین، ولی نخواست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. افغانستان نباید میدان رقابت ها میان کشورهای همسایه باشد. این رای مرفیزی سخنگوی رئیس جمهور میگوید و تبلیغات رسانه‌های غربی در مورد آینده افغانستان روی عواید و سرمایه گذاری در کشور تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افغانستان نباید میدان رقابت ها میان کشورهای همسایه باشد. این حصارات رای ملفیزی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در عکس العمل با سخنان اخیر مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی آن کشور ابراز داشت. فیضی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان نمیتواند با چنین بهانه گیری ها در امور افغانستان مداخله نماید.
پاکستان نباید در جستجوی بهانه باشه که گویا هند در افغانستان مداخله میکنه و مداخله هند باعث خواهد شد که پاکستان هم در افغانستان مداخله کنه. ضرورتی برای بهانه جویی در این باره نیست.
مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی بعد تازگی گفته است در صورتی که هند از کدام گروه مشخص در افغانستان حمایت نکند، پاکستان نیز پس از سال 2014 در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. سرتاج عزیز این سخن را در صحبت با یک تلویزیون خصوصی پاکستان ابراز داشته است. رئیس جمهور کرزی کشته شدن رئیس دفتر صحوی کمیسیون انتخابات ولایت قندوز را شدیداً تقبیح کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری افغانستان به نشر رسیده، به نقل از آقای کرزی گفته شده که طالبان بعد دستور باداران خارجیشان با انجام چنین حملات توریستی تلاش می‌کنند تا مانع سهمگیری مردم در انتخابات سال آینده شوند. اینجینر امان الله امان رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت قندوز از سوی افراد مسلح ناشناس صبح امروز در مرکز این ولایت با ضرب گلوله به قتل رسید. عبادالله تلوار عامل قماندانی امنی قندوز در صحبت با رادیو زادی گفت که این حادثه زمان رخ داد که انجینر امان مصروف جمع‌آوری کرایه دوکان‌های شخصیش در شهر قندوز بود. جیمز کانانگ هم سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان امروز با کارمندان کنسولگری آمریکا در هرات ملاقات کرد. این سفر آقای کانانگ هم به هرات پس از حمله گروهی هفته گذشته طالبان مسلح بر ساختمان کنسولگری کشور در هرات انجام می شود. در خبرنامه کنسولگری آمریکا آمده است که کانانگ هم از تلاش های نیروهای امنیتی افغان و ایسف و خاطر است با درآوردن انتحار کنندگان قدردانی کرده است. در این حادثه 10 تن به شمول دو ترجمان و 6 کارمند محافظ امنیتی افغان که برای تامین امنیت و قنصلگری موظف بودند کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. و وزیر مالی افغانستان میگوید تبلیغات رسانه‌های غربی در مورد آینده این کشور روی عواید و سرمایه گذاری افغان در افغانستان تاثیرات منفی بر جا گذاشته است. حضرت عمر زاخیلوال بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عواید کشور در 6 ماه گذشته نسبت به پیشبینی که آنها داشتند کمتر به دست آمده است.
عواید ما خصوصا تشویش هایی که ایجاد میشن و آوازه هایی که پخش میشه در مورد سال 2014 و هم انتقال سیاسی و انتقال امنیتی، این تاثیرات خود داشته. بالای حجم تجارت ما پایین رفته، حجم سرمایه‌گذاری ما پایین رفته.
با گفته آقای زاخیلوال، تبلیغات منفی رسانه‌های غرب در سال جاری فعالیت های سرمایه گذاری و بازسازی در کشور را نیز بدی ساخته است. و حالا برای شنیدن خبرهای جهان با همکارم مقیم نایب باشید.
رادیو آزادی در نتیجه عملیات علیه جنگجویان افراطی و جنایتکاران در شهر کراچی، مرکز تجارتی پاکستان، یک قمندان طالبان کشته شده است. چودری اسلام، یک مقام ارشد پلیس، امروز گفت حضرت علی قمندان طالبان شام دیروز در کراچی کشته شد. این افسر پلیس پاکستان گفت در اثر این عملیات که از دیروز تا کنون جریان دارد، 43 تن دیگر دستگیر شدند. گروه های حقوق بشر مدعی‌اند که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2000 نفر در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، موافقتنامه تمدید حضور 7000 سرباز روسی در تاجیکستان را جهت تصویب به پارلمان این کشور فرستاده است. بر اساس این موافقتنامه، حضور لوای 201 روسیه در تاجیکستان برای نزدیک به 40 سال دیگر تمدید خواهد شد. روسیه در عوض به تدارک حدود 1 میلیون تن تولیدات پترولیم معاف از محصولات گمرکی به تاجیکستان موافق است. حکومت روسیه ضرورت برای باقی ماندن این نیروها را در تاجیکستان خروج قوای خارجی از افغانستان در سال آینده عنوان کرده است. معاون وزارت خارجه روسیه میگوید رژیم سوریه مواد تازه ای را در اختیار این کشور قرار داده که بر انجام حملات توسط سلاح کیمیایی 21 ماه آگوست از سوی شورشیان در اطراف شهر دمشق دلالت میکند. سرگی ریابکوف که بعد از ملاقات با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در دمشق صحبت میکرد گفت ما گفته بودیم که مواد که توسط دمشق تهیه شده شواهدی هستند که بر انجام حملات توسط سلاح کیمیایی از سوی شورشیان دلالت میکند. این دیپلمات روسی گفت مسکو مواد را که از سوی سوریه به دست آورده است با جدیت کامل آزمایش خواهد کرد. در این حال او که سلستروم سر مفتش سازمان ملل متحد امروز گفت که تیم مفتشین آنها جهت تکمیل تحقیقات بیشتر در ظرف چند هفته دوباره به دمشق می رود. نماینده ارشد کره شمالی بدون کدام پیش شرط خواهان اثرگیری مذاکرات ششگانه حل سلاح اتمی شده است. کیم کی گوان، معاون اول وزارت خارجه کره شمالی، در پیکینگ گفت پیش شرطی که از سوی کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا ارائه شده تخطی از اعلامیه مشترک 19 سپتامبر سال 2005 میلادی می باشد. کیم که یک جا با وزیر خارجه چین در این اجلاس که توسط وزارت خارجه چین سازماندهی شده سخنرانی می کرد گفت خصومت با کره شمالی مسئله اتمی را در این شبه جزیره حل نمی کند، در عوض وضعیت را وخیم می سازد. تیه تهدید هسته‌ای از سوی امریکا قوی تر و واقعی تر شده است. ما حتی بحث درباره یک پیمان صلح را آغاز نکرده ایم. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تاکید میکنند که کره شمالی برای اثرگیری مذاکرات در رابطه با حل سلاح اتمی باید گامهای روشنی بردارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان تقدیم میکنم.
توجه نمایید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابری. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان در عکس العمل به بیانات یک مقام پاکستانی که گفته کشورش به یک شرط در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد چنین میگوید:
سیاست خارجی افغانستان روی همین اصل استوار بوده که افغانستان میدان رقابت نباشد.
وزیر مالی افغانستان میگوید تبلیغات رسانه‌های غربی در مورد آینده افغانستان روی عواید و سرمایه‌گذاری در این کشور تأثیرات منفی به جا گذاشته است. در افغانستان خشونت ها در برابر ژورنالیستان در این اواخر افزایش یافته است. از مشکلات اهل عنود در شمال افغانستان هم خواهید شنید.
120 میگه که تو این دوی چطور هستی؟ چرا از ملک محمدی چلا در ملک ما زندگی میکنی؟ یکم بچا خیلا میانی، یکم گپای خدا میزنن.
برنامه فریاد بی صدا را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
هنوز هم زنان به مقابل پول به فروش میرسه و خواستگار خانه زمیه این نرخ بر از او داده میشه. این یک نوعی از فروش دخترها است. در بعضی از جایهای غور اینمی رواج است.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به اظهارات سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان گفته که به هیچ کشور اجازه مداخله در امور افغانستان داده نخواهد شد. سرتاج عزیز به تازگی گفته که کشورش به طور مشروط در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. عزیز همچنان گفته که اگر هند از کدام گروه مشخص در افغانستان حمایت نکنه، پاکستان هم بعد سال 2014 در امور افغانستان مداخله نمی کنه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور خواهان رابطه مستقل با تمام همسایه هایش است، رابطه ای که بر اصول متقابل و منافع مشترک استوار باشد. سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان در بیش از 10 سال اخیر تلاش های زیادی را در زمینه ایجاد رابطه مستقل با دولت پاکستان به خرج داده است. جانان موسازی در عکس العمل به اظهارات مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی ملی گفت به هیچ کشور اجازه مداخله در امور افغانستان و استفاده از قلمرو افغانستان به ضد کدام کشور دیگر را نخواهند داد.
افغانستان همیشه ایره به وضاحت گفته که ما به صفت یک کشور مستقل و کشوری که حاکمیت ملی داره و کشوری که افتخار میکنه با استقلال خود، روابط خود را با کشورهای دنیا به شمول همسایگان افغانستان به صورت مستقلانه و بر اساس منافع ملی مردم افغانستان تنظیم میکنیم. افغانستان هرگز به هیچ کشور اجازه نداده و نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان علیه یک کشور سومی استفاده شود و به هیچ کس اجازه هم نخواهد داد که در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه.
بر مبنای گزارش ها سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت داخلی در صحبت با یک تلویزیون خصوصی آن کشور گفته است در صورتی که هند از کدام گروه مشخص در افغانستان حمایت نکند، پاکستان نیز پس از سال 2014 در امور افغانستان مداخله نمی کند. هند و افغانستان در سال 2011 میلادی سند مشارکت استراتژیک را امضا کردند و هند طی سالهای اخیر صدها میلیون دلار را به این کشور کمک کرده است. هند در قسمت تهیه بورسیه های تحصیلی هم با افغانستان کمک کرده و در حال حاضر صدها تن از جوانان افغان در آن کشور سرگرم کسب تحصیلند. اما به گفته برخی ها برای پاکستان رقیب دیرینه هند خوشایند نیست که روابط میان افغانستان و هند گسترش پیدا کند. شماری از کارشناسان افغان به این باورند که حکومت جدید پاکستان هم سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان میگوید سخنان تازه سرتاج عزیز مثال واضح سیاست دو پهلوی پاکستان در برابر این کشور است.
آنها این حق را به هیچ صورت ندارند. بسیار خوب شد که نواز شریف طی دو ماه اخیر این را می گفت که با افغانها کمک می کنند. این روشن شد که کمک آنها به این اساس است که افغانستان رابطهش با هند به اصطلاح گرم نیست و این رابطه را سرد نگه دارد. فکر می کنم که این یک مداخله آشکار آنها است که به تمام مردم افغانستان معلوم گردید.
پاکستان در گذشته چندین بار از سوی مقامات افغان به مداخله در امور افغانستان متهم شده است. این بار اول نیست که آن کشور در ارتباط به نفوذ هند در افغانستان ابراز نگرانی می کند. مقام های افغان از پاکستان انتقاد می کنند که در تعهداتش در برابر افغانستان به خصوص در راستای حمایت از روند صلح این کشور صادق نبوده است.
در این حال ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روی ادامه همکاری های دوستانه بین افغانستان و همسایه های این کشور تاکید کرده و گفته که افغانستان هیچگاه میدان رقابت کشورهای دیگر نخواهد بود. از ایمل فیضی ساعت پیش پرسیدیم که آیا در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان روی نگرانی اسلام آباد درباره حضور هند افغانستان گفتگوهای شده بود. آقای فیضی در مورد موقف افغانستان گفت:
موقف ما در باره روشن است که آیا در جریان سفر اخیر رئیس جمهور در باره صحبت های صورت گرفته. گفتم میتونم که در کلیات روی مسائل منطقوی، مسائل امنیتی، تهدیدات مشترک امنیتی صحبت صورت گرفت که بخش از این مسائل مربوط میشد به هند، روی موارد صحبت صورت گرفته، اما ای که چنین نظاراتی که به رسانه ها صورت گرفته چنین نبوده.
آقای فیضی، از بیانات این مقام ارشد پاکستانی تو معلوم میشه که پاکستان اسلام آباد نگرانی های داره. آیا امین نگرانی های پاکستان رفع کرده میتونه حکومت افغانستان؟
تشکر. من قسمی که بیشتر گفتم که در طول بیش از یک دهه سیاست خارجی افغانستان روی امی اصل و استوار بوده که ما همواره گفتیم که ما میخواهیم که روابط ما نه تنها با کشورهای منطقه بلکه با تمام کشورهای جهان گسترش پیدا کنه و افغانستان میدان رقابت نباشه میان ایران و ایالات متحده آمریکا، میان هند و پاکستان، بلکه افغانستان صحنه همکاری باشه که کشورهای منطقه و کشورهای جهان برای اهداف مشترکی که در اینجا دارن، مثلا مبارزه با تروریسم و افراطیت، اما مبارزه با مواد مخدر، روی این محورها و روی این مسائل و تهدیدات مشترکی که نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و جهان با او مواجه است، مشترکاً در افغانستان همکاری کنند. میان هم به این باره اطمینان های کافی از جانب رئیس جمهور کشور همواره تمام مذاکراتی که صورت گرفته نه تنها با پاکستان، با کشورهای دیگه منطقه مانند ایران، هند و چین، روسیه، دیگه کشورهای که در منطقه هستند، با همشان از جانب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، از جانب شخص رئیس جمهور هم وارد در تمام مذاکراتشان یک اطمینان داده شده که ما هرگز اجازه نخواهیم داد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود. و یک دهه گذشته ما به اثبات میرسانه که ما هم تانستیم با ایران روابط بسیار خوب داشته باشیم و هم با کشورهای غربی، در حالی که کشورهای غربی با ایران رقیب هستند، اما باز هم ما عملا به اثبات رساندیم که افغانستان میتونه با داشتن یک سیاست مستقل خارجی روابط خود هم با ایران داشته باشه و هم با کشورهای غربی داشته باشه. به این گونه ما روابط خود، همکاری های خود را هم با هند ادامه دادیم در طول یک دهه گذشته و هم با پاکستان. این خودش به اثبات میرسانه که افغانستان خواهان عزیزه که افغانستان نباید میدان رقابت ها باشه بلکه صحنه همکاری ها باشه میان کشورهای رقیب.
با در نظر داشت این بیانات شما و اطمینانی که حکومت افغانستان به پاکستان داده و با وجود دیدارهای اخیر رئیس جمهور کرزی از پاکستان، بیانات اخیر مقام پاکستانی را چطور ارزیابی میکنین؟
بهتر است که به این باره وضاحت بیشتر از مقامات پاکستانی خواسته شود، اما ما قبلا مختصرا گفتم که پاکستان نباید در جستجوی بهانه باشه که گویا هند در افغانستان مداخله میکنه و مداخله هند باعث خواهد شد که پاکستان هم در افغانستان مداخله کنه. ضرورتی برای بهانه جویی در این باره نیست. پاکستان باید کوشش کنه که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت صادقانه وارد صحنه عمل شود و با افغانستان همکاری صادقانه خود داشته باشه در این راستا، تا باشه که با انجام اقدامات عملی جانب پاکستان در امر مبارزه با تروریسم روابط میان افغانستان و پاکستان تقویت پیدا کنه و زمینی از این مساعد نشه که از خاک افغانستان کشور دیگی علیه پاکستان مداخله کنه.
مصاحبه بود با ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. این مصاحبه ساعت پیش صورت گرفته بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دهاتن از خبرنگارای افغان در گرد همایی اعتراض آمیز در مقابل شورای ملی امروز خواهان تصویب هرچی عاجل مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات شدند. این معترضین از شورای ملی خواستند تا به حکومت یک هفته مهلت بده تا مسوده قانون برای تصویب به شورا بفرسته. در این حال هیله ارشاد، رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه، به خبرنگارا وعده داد که در این زمینه به طور جدی کار میکنن. جمشید حبیب زاده و جزئیات بیشتر.
خبرنگاران معترض و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گویند که تصویب مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌تواند در پوشش خبری روند انتخابات سال آینده مؤثر تمام شود. این افراد که بروز چهارشنبه در یک گرد همایی اعتراض‌آمیز در مقابل شورای ملی جمع شده بودند، یکی از عوامل افزایش خشونت علیه خبرنگاران را نیز نبود همچون یک قانون عنوان کردند. به باور این خبرنگاران، با تصویب این قانون مسئولان دولتی مجبور خواهند شد تا معلومات مورد نیاز رسانه ها را به دسترس آنها قرار بدهند. مجیب الله خلوتگر، رئیس اجرایوی نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در کشور، به رادیو آزادی دلیل این که تا اکنون حکومت چرا قانون حق دسترسی به معلومات را به تصویب نرسانیده چنین گفت:
دلیلی که تعداد به تصویب قانون مخالف هستند، اونا فکر میکنن که شاید این قانون باشه دست و پاگیر برای حکومت افغانستان و برای کارهایی که میشه داله، که بلکه میتونه خود شفافیت در کار و حکومت و از آن آمه برسانه. و دیگه ای که انتخابات پیش رو داریم، تشویش های در مورد انتخابات وجود داره که تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات میتونه با بس از این موارد جواب بگه. و همچنان ثبت حوادث علی خبرنگارا به ما نشان میده که بیشترین ای حوادث ارتباط داره با نبود یک قانون حق دسترسی به اطلاعات.
آقای خلوتگر افزود که این قانون از دو سال به این سو در ادارات دولتی افغانستان دست به دست می شود و تا حال سرنوشت آن هم معلوم نیست. به گفته این مسئولان، مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای 35 ماده و حدود 7 فصل می باشد و بیشتر روی ایجاد سهولت برای خبرنگاران در آن تمرکز شده است. شماره از خبرنگارانی که در گرد همایی اعتراض‌آمیز در مقابل شورای ملی اشتراک داشتند، از شورای ملی خواستند که بالای حکومت فشار وارد کند تا این قانون را جهت تصویب به این شورا بفرستد. این خبرنگاران در همین مورد قطعنامه ای را نیز به شورای ملی سپردند. در این قطعنامه از شورای ملی و سازمان ملل متحد خواسته شده تا بالای حکومت افغانستان فشار بیاورند تا این قانون را به تصویب برساند. مسئولان کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه به خبرنگاران وعده سپردند که در این ارتباط اقدام میکنند. هیله ارشاد، رئیس این کمیسیون:
از آنجایی که کمیته دینی و فرهنگی مسئول مستقیم مسائل اطلاعاتی و مسائل رسانه‌های دست‌جمعی را تحت کنترل و نظارت خود داره، ما با تمام ژورنالیست‌ها و خبرنگارای محترم همکار میباشیم و قطعنامه شما را رسما تسلیم میشیم و به اعضای شورای ملی رسانده و شما را در جریان میگذاریم و ان شاءالله میاله که رفتم به هیئت اداری تسلیم میکنم و خودم هم شخصا از طریق کمیسیون یک مکتوب روان میکنم مورد پیگیری جدی.
مسئولان اداره امور ریاست جمهوری گفتند که در حال حاضر یک کمیته مشترک روی مسوده قانون حق دسترسی به معلومات کار می کنند و امیدوارند که تا یک ماه دیگر این قانون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شود. شماره از خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاری در کشور می گویند که اگر این مسوده قانون حق دسترسی به اطلاعات هرچه عاجل به تصویب نرسد، ممکن آنها در هنگام پوشش انتخابات سال آینده با مشکلات جدی روبرو شوند. این خبرنگاران از سازمان ملل متحد نیز خواستند که حکومت افغانستان را به تصویب این قانون وادار نماید.
در حالی که ده ها تن از خبرنگارای افغان امروز گرد همایی اعتراض آمیز در مقابل شورای ملی جمع شده بودند، از بین حدود 250 عضو ولسی جرگه فقط 36 تن اونا در نشست امروز ای جرگه حضور داشتند. جزئیات این موضوع تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارشی از نگرانی ها در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان. گفته شده که در افغانستان خشونت ها در برابر ژورنالیست ها افزایش قابل ملاحظه یافته. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که برخی از مقامات از نشر گزارش ها در موردشان هراس دارند و تعداد از ژورنالیست ها هم در شرایط حساس اصول مراحت نکرده، باعث ایجاد مشکلات میشن. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون فشارها و خشونتها در برابر ژورنالیستان در افغانستان افزایش یافته و بیش از 60 واقعه تعدید در برابر آنها ثبت شده است که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش را نشان می دهد. صدیق الله توحیدی، مسئول نهاد حمایت از ژورنالیستان یا نی، با ابراز این که نسبت به 7 ماه گذشته خشونتها در سال جاری در برابر ژورنالیستان در افغانستان 65% افزایش یافته است میگوید.
نسبت به 7 ماه اول سال 2012 میلادی خشونت افزایش 65% داشته که شامل تهدید، ضرب و شتم، بازداشت‌های موقت، تهدیدهای مستقیم و اینا رو در بر می‌گرفته. البته به شمول جراحت خبرنگارا و زخمی شدن شد.
برخی رسانه‌ها گزارش دادند که با اعلان برنامه خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان فشارها بر رسانه‌ها نیز افزایش یافته است. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برخی مقامات که از مطبوعات و گزارش‌های آنها هراس دارند با خبرنگاران برخورد نادرست می‌کنند.
بعضی متنفذین یا بعضی اشخاص که اونا از خبرنگاران می‌ترسن یا از گزارش‌هایشان اینا هراس دارن، کوشش میکنن که سلامت به خبرنگارا برسانند.
جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان گفته است مسئله برخورد خشونت آمیز برخی مقامات در برابر خبرنگاران با ادارات امنیتی در میان گذاشته شده است، اما در برخی موارد ژورنالیستان هم حصول را مراعات نمی کنند که این خود باعث ایجاد دشواری های می شود.
در مواقعی که یک حادثه مثل انفجار صورت میگیره، چون او ساحه از طرف قوای امنیتی برای یک مدت کوتاه محاصره میشه، اونا خبرنگارا را نمیمانند در ساحه و بسیاری وقتا متاسفانه که خبرنگارای ما خودشان بی‌حوصله میشن و درگیر میشن و کوشش میکنن وارد همون ساحه خطرناک شوند و در اینجا احتمالاً قوای مسلح مجبور است که اونا را دور کنه. سوال این هم یک نوع خشونت است.
در یک دهه که گذشت حکومت امریکا برای رشد و توسعه مطبوعات در افغانستان حدود 166 میلیون دلار را مصرف کرده است. امروز ده ها شبکه تلویزیونی و رادیویی و صدها رسانه چاپی در افغانستان فعالیت می کنند. با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این مساعدت ها نیز کاهش خواهد یافت. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با اعلان برنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فشارها بر رسانه‌ها و ژورنالیستان افزایش یافته است و توسط مقامات حکومتی و شورشیان بر رسانه‌ها حملات صورت می‌گیرد. مقامات آمریکایی نیز بر این نکته واقفند. ماشا همیلتون سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفته است یکی از دستاوردهای عمده در افغانستان همین رسانه هاست و لازم است تا به همین شکل ادامه یابد. ماشا همیلتون همچنان گفته است حتی یک رویداد خشونت‌آمیز در برابر ژورنالیستان هم مایه نگرانی است.
تازه‌ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی.
ساعت 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. در گونه منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. از بین حدود 250 عضو ولسی جرگه فقط 36 تن اونا امروز در ای جرگه حضور داشتند. برخی از اعضای ای جرگه میگن که شمار زیاد از این نماینده ها به شکل مصروف کمپاین های غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری میباشند. نماینده های حاضر در ولسی جرگه از غیرحاضری همکارای خود به شدت انتقاد کرده و میگن که اونا باید وظایف اصلی خود اما قدم تر از همه امور دیگه بدانن. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
شکر جان بارگزی، محترم نور اکبری، محترم هیله جان ارشاد، محترم نسیم.
با آغاز روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، تالار ولسی جرگه نیز خالی به نظر می رسد. در نشست روز چهارشنبه این جرگه که به ارائه گزارش های ولایتی تعداد از نماینده های مردم اختصاص داده شده بود، از 249 عضو ولسی جرگه فقط 36 تنشان حضور داشتند.
این دوستان بزرگوارا حاضر هستند، بسیار تشکر از صبر و حوصله شما.
غیرحاضری شمار زیادی از وکلا خشم تعداد اندک حاضر در تالار را برانگیخت و این مسئله سبب شد تا هیئت اداری ولسی جرگه نامهای افراد حاضر را به خوانش بگیرد. برخی از این وکلا میگویند که تعداد زیاد از نماینده های غیرحاضر در مجلس مصروف کمپاین های انتخاباتی اند. شکریه بارگزه یکی از وکلای حاضر گفت که اگر روند غیرحاضری وکلا همین گونه ادامه یابد، پیش برد امور این جرگه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
اگر قرار به این باشه که اما دوستا به چوکی خالی گزارش بدن، سلسله گزارش دیار همینجا به پایان برسانید، شما میفهمین که پارلمان فقط در وقتی که رای دهی است وکیل سیبامه. شما میفهمین ما موضوع قرار موافقتنامه امنیتی را داریم، موضوع انتخابات را داریم، مسائل امنیت افغانستان را داریم و غیره موارد. اگر قرار به این باشه که چوکی خالی باشه، کلی که در کمپاین ریاست جمهوری مصروف باشن، از آله بعد از این انتخابات پارلمانی می باشه و کمپاین های خود وکیل صاحبا، پس به این معناست که ما 1.5 سال مکمل کار کرده نمیتونیم.
روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 3 روز قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده است. این بار اول نیست که از نبود وکلا در جلسات ولسی جرگه افغانستان انتقاد صورت میگیرد، بلکه این مشکل از چندین سال در ولسی جرگه وجود داشته است. به گفته هیئت اداری ولسی جرگه، در برخی موارد آنان به دلیل پوره نبودن نصاب نمی توانند در خصوص مسائل مهم تصمیم بگیرند و این مسئله سبب می شود تا فیصله های این جرگه از یک روز به روز دیگر به تعویق انداخته شوند. شماری از وکلای حاضر در نشست روز چهارشنبه خواهان اعلام نامهای وکلای غیر حاضر از طریق رسانه ها گردیدند. سید اسحاق گیلانی گفت که نمایندگان مردم باید وظایف اصلیشان را مقدم تر از همه امور بدانند.
جدا از رسانه ها بخواهند که همین جمعی که حاضر بودند امروز امیر به نشر برسانه، به خاطر از اینکه مردم افغانستان هم تصمیم خود میگیرند در این رابطه. درست است که کمپاین انتخابات ریاست جمهوری هم است، ولی وکیل سیمان باید تقسیم وظایف از خود مسائل صلح است، ثبات است، امنیت افغانستان است و از همه مهمتر مسئله انتخابات است. پارلمان افغانستان در این رابطه تصمیم بگیرد.
هیئت اداری ولسی جرگه بارها از غیرحاضری وکلا انتقاد داشته، اما با آن هم دیده می شود که برخی از آنان به این مسئله توجه نمی کنند.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
مقامات ریاست جمهوری میگویند افغانستان نباید به میدان رقابت ها میان کشورهای همسایه مبدل شود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی کشته شدن رئیس دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات ولایت قندوز را شدیداً تقویه کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان امروز با کارمندان قنسولگری آمریکا در هرات ملاقات کرد. این سفر آقای جیمز کننگام به هرات پس از حمله دسته جمعی هفته گذشته طالبان مسلح بر ساختمان قنسولگری این کشور در هرات انجام می شود. در نتیجه عملیات علیه جنگجویان افراطی و جنایتکاران در شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان، یک کمانداران طالبان کشته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان موافقتنامه تمدید حضور 7000 سرباز روسی در تاجیکستان را جهت تصویب به پارلمان این کشور فرستاده است. معاون وزارت خارجه روسیه میگوید رژیم سوریه مواد تازه‌ای را در اختیار این کشور قرار داده که بر انجام حملات توسط سلاح کیمیایی 21 ماه آگوست از سوی شورشیان در اطراف شهر دمشق دلالت میکند. نماینده ارشد کوریای شمالی بدون کدام پیش شرط خواهان اثرگیری مذاکرات ششگانه حل سلاح اتمی شده است. و اعتراضات گسترده در بنگلادش در ارتباط به مجازات اعدام یک رهبر ارشد اسلامی از 48 ساعت به این سو ادامه دارد.
وزیر مالی افغانستان گفته تبلیغات رسانه‌های غربی در مورد آینده افغانستان روی عواید و سرمایه گذاری در این کشور تأثیرات منفی به جا گذاشته. حضرت عمر زاخیلبال امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که عواید افغانستان در 6 ماه گذشته نسبت به پیش‌بینی‌هایی که شده بود که باید شود کمتر بوده، اما برخی از آگاه‌های امور اقتصادی باور دارند که در کنار این مسئله برخی از عوامل دیگه هم سبب شده تا عواید افغانستان کاهش بیافه. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
وزیر مالیه در مورد ثبات آینده اقتصادی افغانستان مطمئن است، اما باور دارد که تبلیغات منفی برخی از رسانه‌های غربی سبب پایین آمدن عواید این کشور شده است. هرچند حضرت عمر زاخیلوال می گوید میزان عواید افغانستان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته، اما مطابق به پیشبینی های آنان نبوده است. آقای زاخیلوال به روز 4 شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله روند سرمایه گذاری و بازسازی را در کشور هم متاثر ساخته است.
عواید ما خصوصا تشویشایی که ایجاد میشن و آوازهایی که پخش میشه در مورد سال 2014 و هم انتقال سیاسی و انتقال امنیتی، این تاثیرات خود داشته. بالای حجم تجارت ما پایین رفته، حجم سرمایه‌گذاری ما پایین رفته، کاروبار کمتر شده و این بالای عواید تاثیر داره. بالای عواید تاثیر داره، این فشار هست.
وزیر مالیه در حال از کاهش عواید و سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن میزند که چند پیش اداره حمایت از سرمایه‌گذاری از افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این کشور خبر داد. از سوی دیگر در این اواخر سرمایه‌گذاران هند، قطر، ترکیه، قزاقستان و برخی دیگر از کشورها به افغانستان آمدند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در این کشور بررسی کنند. اما تا اکنون این سرمایه‌گذاران عملاً کار سرمایه‌گذاری را در افغانستان آغاز نکردند. با آنکه وزیر مالیه افغانستان دلیل اساسی کاهش عواید این کشور را تبلیغات منفی از سوی رسانه‌های خارجی عنوان می‌کند، اما برخی از آگاهان امور اقتصادی عوامل دیگر را نیز در این زمینه دخیل می‌دانند. حمیدالله فاروقی، یکی از این آگاهان و استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل:
فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری متأسفانه موجود نیست، امنیت وجود نداره، فساد اداری به اوج خود رسیده، اداره سالم نیست، حکومت داری درست نیست و بالاخره تعهد حکومت به خاطر تنظیم کردن یک اقتصاد قانونی و اقتصاد رسمی وجود نداره، یک اقتصاد مافیایی حاکم است. من موافق هستم که همو بحثایی که در رابطه با 2014 شده، نه به عنوان یک تبلیغات بلکه به عنوان یک واقعیت، ما انتظار داشتیم و پیش بینی کرده بودیم که اقتصاد افغانستان در حدود 4 تا 5 درصد از لحاظ رشد اقتصادی افت می داشته باشد.
آقای فاروقی، نگرانی ها به خاطر فرارسیدن سال 2014 و پایین آمدن میزان سرمایه گذاری در افغانستان را نیز به جا می دارد، زیرا به گفته وی پس از این سال میزان کمک های خارجی به این کشور تا حد زیاد کاهش می یابند. اما وزارت مالیه افغانستان می گوید که پس از سال 2014 و خروج سربازان بین المللی هم این کشور تعهد جامعه جهانی را با خود داشته و هیچ مشکل به میان نخواهد آمد. این در حالی است که با توقف کار تیم های بازسازی ولایتی و سایر مؤسسات بین المللی در برخی از ولایات افغانستان، میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی هم بیشتر شده اند.
شنونده عزیز، گفته میشه اقلیت سیک در شمال افغانستان با تبعیض های مختلف مواجه هستند. اطفال اونا در مکاتب آزار داده میشه، خودشان در روی در هر جایی که کار میکنن مورد تبعیض قرار میگیرن و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که دارن. مجیب الرحمن حبیبزای، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، گزارش را از مشکلات اهل اونوت در بلخ تهیه کرده، با هم میشنویم.
نبود شمشانگد، گدوارا و به اصطلاح عام امان هندوسوزان، عدم مساعد بودن زمینه تحصیل، نبود زمینه کار مناسب و موجودیت دیدگاه بیگانه نگری در مقابل به اهل هنود و سگ در کشور از عمده ترین مشکلات این اقلیت در افغانستان به شمار می رود. شماره از اندوها و سکان افغانی که در ولایت بلخ مسکن گزیدند در صحبت با رادیو آزادی می گویند که با وجود مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی در کنار دیگر اقشار جامعه به زندگی ادامه داده و با مشکلات موجود دست و پنجه نرم می نمایند. این افراد می گویند که از جمله اقلیت های جامعه به شمار رفته و بنابر همین دولت هم توجه خاص در راستای حل مشکلاتشان نداشته است. میتسنگ که از همین افراد است که با مشکلات اجتماعی موجود در مقابل دست و پنجه نرم می کند. وای بر رادیو زدی گفت:
تو میسته دلتا خود تعداد مونگ کم دی تعداد که جایی
کسی دیگری نداریم، تعداد ما کم است. اینجا اگر ما زیاد می بودیم شاید با ما جای می دادند، عبادتگاه می ساختیم، گدواره، مندر و درمسال را می ساختیم، اما نفوس ما خیلی کم است. حالا دیگه ما نمی توانیم.
تعداد کم دینه چی کولی؟
میتسنگ که از باشندگان اصلی ولایت پروان از 11 سال به این سو در شهر مزار شریف دکان عطاری و ادویه یونانی دارد. او میگوید که از بودن در وطنش خوش است، اما فامیلش در کنار وی نیست. او میگوید که فقر، عدم موجودیت زمینه کار مناسب و موجودیت تعصب دیگر اقشار جامعه باعث آن شده که شمار زیادی از خانواده های اهل هنود وطن را ترک گفته و به هند و یا دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت کنند. از وی در مورد برخورد مردم در مقابل وی پرسیدم، در پاسخ به سوالم چنین گفت:
یکم پیش گفتم که من 100 تا 20 میگه که تو هندو چطور هستی، چرا از ملک ما اومدی، چرا در ملک ما زندگی میکنی؟ یکم بچه خیلی میانی، یکم گپای خدا میزنن، کسی نمیگیره، میگم برو خیر است امروز گپ زد میخی زمیر ما که مردم چی باز کنیم. میگم کسی که فهمیده است من سلام میتت احترام میکنم، میخی زمیر ما دو چند احترام میتیم خانه تابوت.
مشکل نبود مسکن و عدم مساعد بودن زمینه تحصیل برای اطفال اهل سک و هنود کشور را با دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال شریک ساختند. خانم فوزیه نوابی رئیس بخش زنان این ریاست گفت طبق ماده 22 قانون اساسی کشور هر کسی که تابعیت افغانستان را دارد این حقی او است در هر منطقه افغانستان که خواسته باشد زندگی کند و مطابق قانون اساسی کشور از سایر حقوق دیگر بهره مند گردد.
توجه زیاد بکنه دولت، کسایی که مسئولیت درسه ولایت بلخ دارن در قسمت امی خانواده توجه بکنه، شرایط مکتب برای اولادشان مساعد بکنه. همه در مقابل قانون دارای حقوق مساوی هستند، یعنی دارای مرد زن دارای حقوق یکسان است.
تنها بلخ نیست که اهل هنود کشور در این ولایت از نبود امکانات پیشبرد زندگی حرف و زبان می آورد. در ولایات مختلف کشور قندوز، غزنی، پکتیا، پروان، کابل، ننگرهار از جمله مناطق کشور هستند که اهل سک و هنود با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم می نمایند. کارشناسان به این باور هستند که نسبت به هر ملیت دیگر در کشور به اهل هنود سک دولت کم توجه بوده و حتی با داشتن یک کرسی انتصابی این اقلیت در پارلمان مخالفت نشان دادند. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
فریاد بی صدا.
یک نماینده غور در ولسی جرگه در مورد فروش دختران در این ولایت می گوید.
از دولت یا 20 لک دختر نرخ می شه و این یک نوعی از فروش دختران است.
دختران به خاطر حل منازعات خانواده ها در غور مجبور به ازدواج می شوند.
شوراهای قومی وجود دارد در اکثر ولسوالی ها تحت اداره قماندان ها فیصله می کنند که دخترها به بعد داده شود.
از یک دختر پرسیده ایم که چرا به مکتب نمی رود.
نسکشتن مویلی های منطقه پدر مادر رزشون نمی
تن باید زن خانه باشین مکتب به شما. خب نه ای که برین مکتب بخونه.
سلام، این برنامه فریاد بی صدا به بررسی وضعیت زنان و دختران در ولایت غور اختصاص یافته است. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. ازدواج اجباری دختران مشکل خیلی جدی در غور خوانده می شود. این مشکل مانع رفتن دختران به مکتب در این ولایت شده است. این را دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور تایید می کند. جواد رضایی رئیس این دفتر می افزاید که خانواده ها در بعضی از بخش های غور به دخترانشان صرف اجازه می دهند که تا صنف 5 یا 6 به مکتب بروند.
در خیلی از مناطق اصلا مکاتب دخترانه فعال نیست، مثلا ولسوالی مشخصا ولسوالی پسابند در جنوب ولایت غور سال هاست که اونجا مکتب ساخته شده، مکتب دخترانه، حتی در مرکز ولسوالی هم اونجا یک مکتب بسیار خوب با سویه داره، دو طبقه ساخته شده. مکتب دخترانه هم تا سال ها بلا استفاده باقیه، دروازه زو بسته هست و کسی اونجا به مکتب نمیره از دختران. وجود عرف عنانات ناپسندیده خیلی از خانواده ها ممکن هستند به دخترها اجازه نده که برو به مکتب، و اگر میرن به مکتب هم تا صنف خاصی را مثلا اجازه بده، تا صنف 5 یا 6. و عرف موجودیت عرف عنانات ناپسندیده که هنوز هم ریشه هایش موجود است، ممکنه تحت تاثیر بعضی از افکار ایده ها خانواده ها قرار داشته باشد. اطفال دختر خود اصلا اجازه نده بگوین که برادر شما برین مسئله ازدواج فکر بکنین، دیگه کلان شدی، بهتر است که دیگه به تشکیل خانواده فکر بکنین، دیگه درس نیاز نیست، زمینش هم وجود نداره، بنابراین در کنکور هم اشتراک نکو، حق هم نداره که در پانتون بری، مشکلات است که اینجا وجود داره.
مسئول دفتر کمیسیون حقوق بشر در غور میگوید بعضی ها تأکید میکنند که دختران تنها حق دارند که علوم دینی بیاموزند. به گفته جواد رضایی همین مسئله هم سبب جلوگیری از ادامه آموزش دختران در غور می شود.
بعضی ها قرائت خاصی از تحصیل داره. وقتی ما با اونا صحبت میکنیم میگن منظور از تعلیم و تربیت که ما میگیم واجب است بر هر فرد، بر هر زن و مرد مسلمان، او تعلیم و تربیت علوم دینی است. اگر دخترها علوم دینی رو میخوانه خوب، اگر نمیخوانه بنابراین مکتب حق نداره درس بخوانه. این طرز تفکر حتما در سراسر افغانستان در ولایت غوران موجود هست و میتونه که یک از عامل بزرگ محرومیت دخترها از تعلیم تربیت باشه.
آمار دقیق در مورد دخترانی که از حق آموزش در غور محروم شدند وجود ندارد. تعدادی از دختران در ولایت غور خانواده هایشان و ملاهای محلی را متهم می کنند که مانع آموزش آنها شدند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی با دو تن از این دختران صحبت کرده است.
با اسم شما خواهد؟
شما
مکتب هم بخوندید؟
بله، یاد تاسیم که در بخوندید.
خب چرا زیادتر نخوندید؟
نزگشتن مولای منطقه خبر مدر رز شما
آه چی میگوتن که به چرا نمیذارن؟
تن باید زن خانم بشین مکتب به شما. خب نه که برین مکتب بخونه. رواج نه به منطقای ما نزگشتن پدر مادر.
مکتب بخونه؟
بله.
تا سنف جان؟
تا سنف 12.
چرا زیادتر نخونه مکتب یاله کده؟
ما نگوشتن تا وقت ما تا سنف 12 بخونه میخواستم دیگه بخونه پدرم بر چی داد؟ شوی داده دیگه من نگوشتن مکتب.
خب شما تقاضای زیر داشتین که زیادتر بخونه؟
بله.
تصمیم داشتین که در آینده چی بشین وقتی که مکتب
بخونید؟ تصمیم داشتم آینده دکتر.
خب بعض مشکلاتی یعنی خانوادگی و مثال شوهرداری گپا فلان حال خانم خانه هستین؟
نه خیلی شیرین خوری کرده است.
نامزد شدین؟
بله.
حالا مکتب میری؟
نه خیلی.
کنکور امتحان داد؟
نه خیلی دیگه نگذاشته نزوشتر بخون.
چرا نمیذارن پدرها و مادرها و مردم که دختر رو برو اندر پانتون و خارج کشور یا تهرات کابل از اینا؟
نمیدونم میگن شما کلان شهر نمیم قدر که بخوندن بس دیگه نرین مکتب. ما کلان شهر دیگه نمیذارم با مکتب.
شنیدید که عده‌ای از خانواده ها در غور مانع آموزش دخترانشان میشوند. با فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور صحبت کردم و از او پرسیدم که از وضعیت شاگردان دختر در این ولایت خبر دارند؟
ولایت غوری که سالها او دختری از او آر بود که در مکتب میرفت میاد مکاتب فعال بر حال غیر از این که در ولسوالی پسامند که با طالبان بسیار هم مرزند بعضی مکاتب حتی مکاتبی پسرها منجو مسئوله که تسلط طالبای بگم بده غور غریه سراغ ندارم که مردم امروز دختر خود نفرسته به سوی مکتب، به سوی دانش، به سوی سواد.
بله، اما آقای سان، ما در صحبتی که با شماری از دختران البته داشتیم، اونا ادعا کردند که حتی در ولسوالی های امن تعداد از خانواده ها نمیگذارن تا دخترانشان به مکتب برن و مانع ادامه تحصیل دخترانشان میشن.
دخترای جوانی هم که امروز بروی صحنه سیاست آمدن آنقدر آزادی میخوان که باور بکنن که در سطح اروپا هم نباشه، در سطح امریکا هم نباشه. من به گونه مسئول برای شما مثال بگم که 4 تا خواهر در شورای ولایتی هست با ما، آنقدر آزادی دارن با کابل و هرات در هر جا در ورکشاپ ها میرن، در مجالس اشتراک میکنن، دولت میکنن با آن هم و شورای ولایتی بار میگن که جناب رئیس حقوقی زن داده نشده، حقوقی لازمه برای ما نرسیده. ببینید که انسان خود.
بله، اما آقای احسان،
با هر سطحی هم برسه بازم بالا تصدیق
میکنه. اما آقای احسان با معذرت، بر اساس گزارش هایی که در دسترس ما قرار گرفته هستن، زنان و دختران دیگی که در بعضی از مناطق ولایت غور از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیستند و محروم ساخته شدند.
او در کدام سای غور باشه بزرگ ورگر سی بگم که ولایت غور اگر ولایت اقام مانده کویستانی سماور میپذیرم جامعه بدلی از جامعه سنتی هست، اما این بی‌انصافی هم نگم که امروز مکاتب بروی کسی باز نباشه. همه جا مکاتب هست، همه جا میدن. برای هستن ازالایی که علاقه به علم معرفت ندارن، هنوز هم تاریکن داره، جغرافیا داره، یک درهای بسیار دورافتاده و تاریک هستن. این اروپا نیه، این امریکا نیه که تمام مردم ایجی 100% تحصیل داشته باشه. شما بیرون که میاری سطح سواد در افغانستان مقایسه کنید که چقدر بی سواده. وقتی که مرد یه قدر بی سواد باشه، دو زن یه خب بسیار زیاده، اما طبقه امروز دختری که امروز به حدود سن مکاتب مکتب به سراغ نبرم که در هیچ جایی از ولایت غور نامی از او بازیری مکتب نوشته و او در مکتب به معانی برش باشه.
بله آقای احسان،
در بعض
البته به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعدادی از چهره ها هستند در ولایت غور که صرفا میخواهند تا زنان و دختران علوم دینی را در این ولایت فرا بگیرند و بیاموزند. در غیر از او میگن که دختران نباید به مکتب برن و تحصیل بکنن. چقدر موافق هستین شما؟
بزرگوار، او حرف حقوق بشر پیش خودش است. هست مشکلاتی که بیدین اصلا نمیتونم که مردمی غور هر چقدر بی سواره در دیم ساعتی مرخور با زنها مقایسه بکنین. اگر اگر زنهای ولایت غور ناراضی از آزادی بیان باشن، ناراضی از علیه خشونت بلای خود باشن، یک جفای یک تومتی که
بله آقای احسان
برای مردم میبندن.
انتقاد موجود است که بعضی از نهادهای دولتی به شمول ریاست شورای ولایتی غور وظایف قانونیشان را در جهت دفاع از حقوق زنان و دختران در این ولایت تا اندازه‌ای که لازم بوده انجام ندادن. میپذیرین این انتقاد را؟
ما هر نهاد کسته اگه زنده هسته صدای ما رو میشنه و دفتر شورای ولایتی به معذرت دارم. ممنون سر شورای ولایتی 3 سال مشکه هستم. من در حقوق زن احترام دارم.
چی کردین شما؟ با منظور تأمین حقوق زن در این ولایت مشخصا اداره شما چی کرده؟
4 زن مال فرند شورای ولایتی هست. در هر ولایت میرن، آزادی بیان دارن، تساوی حقوق دارن، با ما میشینن، اونام رای اینی رای دارن و من هم که رئیس شورا هستم همه رای دارم. دیگه ما بالا سر با زن از حقوق اسلام بالا سر نه اساسات دین ما قبول میکنه، نه وجدان ما قبول میکنه و نه ما به حرفی
بله آقای احسان با معذرت، پاسخ سوال ما از شما گرفتن نتانستم. بدون شک در قبال مردم غور مسئولیت دارین. میخوایم برای ما بنان مثال بگوین که شما چه کردین به منظور دفاع از حقوق زنا در این ولایت؟
دفاع از حقوق زن مشخصه. اگر زن براش خشونت صورت گرفته شورای ولایتی کنار نارهای دولتی نارهای عده قضایی سر خود عبا کرده.
انتقاد دیگر این است که در ولایت غور از دختران به عنوان وسیله حل منازعات خانوادگی استفاده می شود. دفتر کمیسیون حقوق بشر غور می گوید که در بعضی از ولسوالی های این ولایت دختران به خاطر حل منازعات خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. رئیس این دفتر:
شوراهای قومی وجود داره در اکثر ولسوالی ها تحت اداره قماندان ها. وقتی گپا اتفاق میفته قطعا اونجا بزرگا میشنن و بین خود فیصله میکنن که به جهت خونبها بخاطر ایجاد نمیفهم صلح آشتی بین اقوام دخترها به بد داده شوه یا خونبها داده شوه. این وجود داره در سراسر افغانستان در غور هم.
نمایندگان مردم غور در ولسی جرگه افغانستان می دانند که بالای دختران و زنان در این ولایت چی می‌گذرد. در صحبت با رقیه نایل یکی از این وکیلان نخست همین سوال را پرسیدم.
زنان ولایت غور در حال حاضر با مشکلاتی عدیده روبرو است. در اکثر ولسوالی‌هایی که حکومت تسلط نداره به خصوص در اونجا منازعات قومی طوری حل میشه که توسط یکی از دخترها و و خشونت و منازعه حل میشه بعد دادن از او فرار از منزل هست. مثل فقر اقتصادی که در بسیاری از فامیلا بیداد میکنه و خانم ها مورد لطکوب قرار میگیره و محکمه سرایی داره. اینا مشکلاتی است که زنان غور با او دست پنجه نرم میکنه. هنوز هم زنان به مقابل پول به فروش میرسه و بسیار قیمت یک دختر به حد بلند اونجا تعیین میشه و بالاخره شاید بچه در مقابل زینه کنه قیمت پرداخت بکنه. حتی یکی از دلایل فرار از منزل این شده میتونه.
بله خانم رقیه، شما گفتین که بفروش میرسن دختران. چگونه بفروش؟
به فروش اینا میرسه که یک قیمت گذاشته میشه به نام شیربه‌ها یا گله، اما این در حقیقت فروش دختر است. چرا قیمت بلند است؟ از 10 لک یا 20 لک دختر نرخ میشه و بالاخره خواستگار خانه زمیه این نرخ برازو داده میشه. این یک نوعی از فروش دختر است. در بعضی از جایهای غور اینمی رواج است.
شما پیشتر به مسئله حل منازعات اشاره کردین. شما به عنوان نماینده مردم غور در ولسی جرگه می دانین که مشکل ازدواج اجباری دختران به هدف حل منازعات خانواده ها دقیقا در کدام ولسوالی های ولایت غور وجود داره؟
ولسوالی مرغاب است، یک از ولسوالی به نام پسابند بود و یک دیگه هم چهارصده. اینا مورده ای که در این ولسوالی ها گفته شده بیشتر دیده میشه که اینا هم مرز هستن با ولایتی که اینا هم هست و بیشتر اونمو کلان قری کوبندان قری تصمیم میگیره، خودشان اونمونجا فتوا صادر میکنه یا قاضی اونمو منطقه و حکم صادر میکنه، به این شکل اونمونجا جرگیشان دایر میشه و مسئله حل میشه.
گفته میشه که تقریبا چنین مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین در ولسوالی های امن غور هم احساس شده. انتقاد وجود دارد که شما که از مردم در ولسی جرگه نمایندگی میکنین، تا حالا در دفاع از این موکلینتان کار لازم و ارزنده را انجام ندادین تا حقوق اینا تأمین شده باشه. چی از پاسخ شما؟
ما به اندازه توانمندی خود، چون وکیل هستیم و دستگاه اجرایی ما نیستیم، سعی تلاش خود که برای حل مشکلات زنان در غور در کل.
بله، اما شما میتونین بالای نیروهای امنیتی، بالای وزارت داخله و دیگر نهادهای مسئول فشار بیاورین تا در قسمت دفاع از حقوق ای کسایی که به اصطلاح حقوقشان نقص میشه اقدام بکنن؟
بله، تمام مشکلات هم که خوشتم در باره خانوما وجود داره و من در این سال 92 گفتم میتونم دو سفر در غور داشتیم و سفر دومین دو سه هفته به طول کشته که همراه کماندان امنی و سالی و همراه قاضی سر و همراه سرانوال همه این مسئولی میداریم، جلسات داشتیم، صحبت کردیم، بخشای کشتی و مشکلات زنان از نزدیک دیدیم، با اونا صحبت کردیم و از نزدیک همراه کماندان سر امنیت صحبت کردم و رئیس امنیت غورم.
بله، اما چقدر نتیجه داده ای کار شما؟ توجه شده؟
بله، توجه شده. دو سه تا عملیات کلان تا در دو تا ولسوالی صورت گرفت، عملیات های نظامی بود و در اینجا یکی از او نتیجه عملیات ها نتیجه شی بوده که زنان نمینجا خودشون گفتن مکتب باز شد، بسیار باز، حال خوب است، براحتی، بروان آرام، ما میتونیم در اینجا مکتب بریم، به وظیفه خود بریم.
رقیه نایل نماینده مردم غور در ولسی جرگه افغانستان بود. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com